با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل پنجم. شنوندگان عزیز، امروز به ادامه مطالعه و بررسی خود از انجیل متی فصل پنج می‌پردازیم. سعی کنید این دو فرمان را در زندگی خیش قرار دهید: قتل مکن و زنا مکن. اجازه دهید منظور خود را با بیان یک مثال برای شما به تصویر بکشم. این اتفاق در زمانی رخ داد که من برای اولین بار به عنوان شبان کلیسا شروع به خدمت نموده بودم و خیلی حاضر جوابتر از امروز بودم. یکی از مسئولین کلیسایی که من در آن خدمت می‌کردم از من دعوت کرد تا در تالار ناهارخوری یک مرکز بازرگانی برای عده‌ای سخنرانی کنم. شخصی که مرا دعوت کرد مرد فوق‌العاده‌ای بود. او معاون ریاست یکی از بانک‌های شهر و همچنین یکی از اعضای گروه بازرگانی بود و هنگامی که از من درخواست نمود تا پیغامی را برای ایشان آماده کنم، به من گفت: وقت زیادی نداری، ولی در همین فرصت کوتاه می‌خواهم که به این مردان تاجر و اهل معامله پیام انجیل را اعلام کنی. روز قرار کمی زودتر رسیدم و مشاهده کردم که تعدادی از این افراد مهم در اطراف تالار ایستادند. من کم کم به میز سخنرانی نزدیک شدم و در آنجا شخصی را دیدم که با من دست داد، ولی یک مرتبه شروع به بیان نمودن کلمات زشت و ناپسندی کرد. من تا به حال در زندگی خود مردی اینچنین خوش ظاهر و خوش لباس ندیده بودم که کلمات زشتی را به کار برد که این شخص بر زبان آورد. از من درباره روش پول در آوردنم و از اینکه از چه نوع کلک و فریبی استفاده می کنم سوال نمود. به او جواب دادم که من واعظ هستم و تا این را شنید خود را جمع جور کرد. او به خاطر کلماتی که بر زبان آورده بود معذرت خواهی کرد. من به او گفتم نیازی نیست از من معذرت خواهی نماید، بلکه باید از خدا معذرت بخواهد، زیرا حرفای او را شنیده است. او سعی کرد به من بفهماند که در یک کلیسای رسمی خادم بوده است و همچنین با حالتی مغرورانه اضافه کرد: مذهب و دین من موعظه بالای کوه است. از او سوال کردم: آیا واقعا چنین است؟ بگذارید با یکدیگر دوباره دست دهیم. به شما تبریک میگویم، مذهب فوق‌العاده‌ای را انتخاب کرده اید. راستی چطور آن را انجام میدهید؟ او در جواب گفت: منظورتان چیست؟ شما گفتید که موعظه بالای کوه مذهب شما می باشد. آیا بر اساس آن زندگی می کنید؟ خب به هر حال سعی می کنم. هدف این نبوده است. مسیح فرمود آنانی که این فرامین را به عمل آورند برکت خواهند یافت، نه هر که به آن رأی مثبت دهد. آیا شما این فرامین را در زندگی خود حفظ کرده اید؟ فکر می کنم کردم. ایرادی ندارد اگر یک امتحان کوچک کنیم؟ اشکالی ندارد. بر اساس موعظه بالای کوه، اگر شما نسبت به برادرتان خشم گیرید، مرتکب قتل گشته اید. آیا به این فرمان عمل می کنید؟ خب در حقیقت این فرمان قدرتمندی می باشد، اما من فکر نمی کنم که تا به حال آنقدر از دست کسی عصبانی بوده باشم که به فکر کشتنش بیفتم. سپس آنچه خداوند عیسی مسیح درباره زنا فرموده بود ذکر کردم. هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. و از او سوال کردم: در این مورد چه میگویید؟ او جواب داد: خب فکر میکنم در اینجا گیر افتادم. من تصور میکنم در موعظه بالای کوه نکات زیادی وجود دارد که شما گیر میفتید. آنچه دیده میشود این حقیقت است که شما بر اساس مذهب خود زندگی نمیکنید. اگر من به جای شما بودم، مذهبم را تغییر میدادم و سعی میکردم چیزی را باور کنم که در زندگیم قدرت عمل داشته باشد. خدا می داند که چند نفر مانند این شخص وجود دارند. آنان همگی خود را افرادی پرهیزکار و مذهبی می دانند و موعظه بالای کوه را نیز مذهب و دین خود ساختند و فکر می کنند که موعظه بالای کوه دارای مضمون و مفهوم خوب و تأثیرگذاری می باشد. ولی هیچ تغییر و تحولی در زندگی ایشان دیده نمی شود و صورت نگرفته است. بعدن شنیدم که مرد با شخصیتی که هم صحبت من شده بود دو همسر داشت، یکی در خانه و یکی در دفتر کارش. دوست عزیز، اگر موعظه بالای کوه را مذهب خود می دانید، تا بهتر از کمی بیاندیشید که آیا آن را در زندگی به عمل می آورید؟ موعظه بالای کوه تماماً قوانین شریعت است. ولی اگر منصفانه به آن نگاه کنید، در می یابید که همین موعظه باعث می گردد شما به نیاز خود به یک منجی که برای شما بر صلیب جان داد آگاه می شوید. آنچه این موعظه در اختیار ما قرار می دهد، قوانین عالی و اهداف والا می باشد. لازم و ضروری است که ما این قوانین و اهداف را بشناسیم، ولی چقدر در عمل به آن ناتوان هستیم. آنچه متا در کتاب خود ثبت کرده است، به نظر من یک ساختار کلی از حقیقت پیام خداوند عیسی مسیح است. من آن را به این ترتیب تقسیم بندی کردم. 1. متا فصل 5 آیه 1 الی 16 ارتباط اهالی ملکوت نسبت به خود. 2. متا فصل 5 آیه 17 الی 48 ارتباط اهالی ملکوت با شریعت. 3. متا فصل 6 ارتباط اهالی ملکوت با خدا. 4. متا فصل 7 ارتباط اهالی ملکوت با دیگران. موعظه بالای کوه با خوشبحال‌ها آغاز می شود. بهتر است به این نکته توجه کنید که آنان مربوط به چگونگی وضعیت و حالتی می باشند و نه در مورد انجام وضعیت یا حالتی. آنان بیان می کنند که موضوعات ملکوت چه هستند. آنان در مورد نمونه اشخاصی که در وضعیت و حالت خوشبحال‌ها یا برکت یافتگان می باشند توضیح می دهند. آیه اول کاملا برای ما آشکار می سازد که چرا به این مبحث موعظه بالای کوه نام دادند. در وهله اول باید به این نکته توجه شود که موعظه بالای کوه خطاب به انبوه مردم نبود، بلکه خطابه این موعظه شاگردان بودند که به عیسی مسیح تعلق داشتند. رابطه اهالی ملکوت نسبت به خود. در متا فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای برآمده و نشست، آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: اگرچه مسیح نه خطاب به انبوه مردم بلکه خطاب به شاگردان موعظه کرد، ولی دلیل این کارش تنها مشاهده مردمی بود که به سوی او می آمدند و همچنین آگاهی او از نیاز ایشان بود. بنابراین می توان گفت که موعظه بالای کوه به طور غیر مستقیم خطاب به مردم نیز بود. امروزه اولین نیاز هر انسانی آمدن به سوی مسیح می باشد. در حالی که ملکوت آسمان بار دیگر در شخص عیسی مسیح خواهد آمد، در حال حاضر هر جا که دانه این ملکوت کاشته شود، در آن مکان نیز این ملکوت آسمان وجود خواهد داشت. این دانه کلام خداوند است و آن مکان قلب ایماندار. هر جا که کلام خدا کاشته شود، در آنجا ملکوت خدا حضور دارد. کار و وظیفه ما در این دنیا پاشیدن این دانه ها می باشد و روزی که خداوند عیسی مسیح بازگردد، پادشاهی خود را بر این زمین برقرار خواهد نمود. متا فصل 5 آیه 3 می گوید: خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. در این آیه می خوانیم: خوش به حال مسکینان در روح. به ما نمیگوید چگونه مسکین در روح باشیم، بلکه فقط میگوید خوش به حال مسکینان در روح. در این 12 آیه خداوند عیسی مسیح 9 مرتبه کلمه خوش به حال را تکرار میکند. لازم به یادآوری است که کتاب مزامیر داوود پیامبر نیز با همین عبارت آغاز میگردد. در مزامیر فصل 1 آیه 1 میخوانیم: خوش به حال کسی که. این مطلب با آنچه به عنوان لعنت در قوانین موسی ذکر گردیده‌اند کاملاً در تضاد می باشد. شاید به یاد دارید که به یوشع گفته شد وقتی قوم بنی اسرائیل از رود اردن عبور کردند، باید بعد از آن بر کوه جرزیم بایستند تا مردم را برکت دهند. در یوشع فصل 8 آیه 33 الی 34 چنین نوشته شده است: پس از آن تمام قوم اسرائیل با بزرگان، رهبران، قضات و حتی افراد غریبی که در میان ایشان بودند به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته در دامنه کوه جرزیم ایستادند و دسته دیگر در دامنه کوه ایبال. در وسط این دو دسته کاهنان در حالی که صندوق عهد را بر دوش داشتند ایستادند تا قوم اسرائیل را برکت دهند. همه این رسوم مطابق دستوری که موسی قبلا داده بود انجام شد. آنگاه یوشع تمام قوانین نوشته شده در تورات را که شامل برکت‌ها و لعنت‌ها بود برای مردم اسرائیل خوان. برکت موعظه بالای کوه خداوند عیسی مسیح بسیار زیاد با لعنت‌های کوه ایبال در تضاد و بسیار فراتر و افسونتر از برکات کوه جرزیم می باشند. زیرا تنها شخص عیسی مسیح قادر است این برکات را به همراه آورد. در روزگار ما فقط گناهکاران نجات یافته فقر روحانی خود را درک می کنند. خوشا به حال مسکینان در روح. موعظه بالای کوه به تنهایی به عوض اینکه فقر روحانی انبوه مردم را بر ایشان آشکار سازد، آنان را به افرادی مغرور و لافسن تبدیل می کند که نمونهش را با هم در مثال فردی که در برنامه گذشته تعریف کردیم دیدیم. این شخص افتخارش بر قرار دادن موعظه بالای کوه به عنوان دین و مذهبش بود و با صحبتایش نه تنها مرا بلکه خودش را نیز فریب می‌داد و تظاهر می‌کرد که آن فرامین را به جا می‌آورد. مسلم بود که او موعظه بالای کوه را به هیچ عنوان در زندگی خود به عمل نمی‌آورد و تنها تبدیلی که در زندگیش رخ داده بود این بود که او مبدل به فردی ریاکار و دورو شده بود. و از این نمونه افراد در اطراف ما بسیارند. به خاطر میآورم که یک بار در محلی با یکی از تجار ثروتمند نفت گلف بازی میکردم. او میگفت من مانند همه افراد ریاکاری که به کلیسا میروند به آنجا میرفتم و درست مانند آنها با ایشان درباره حفظ فرامین مسیح در موعظه بالای کوه صحبت میکردم. ولی یک روز متوجه شدم اگرچه به کلیسا می روم و فکر می کنم موعظه بالای کوه در زندگیم اجرا می شود، اما گناهکاری بیش نیستم که در مسیر جهنم قدم بر می دارم. بنابراین توبه کردم و به سوی عیسی مسیح خداوند بازگشتم و او مرا نجات داد. دوست من، خودتان را فریب ندهید. فقط روح خداوند می تواند فقر روحانی شما را بر شما آشکار سازد. عیسی خداوند در موعظه خود به شاگردان نگفت که چگونه تبدیل به شهروندان و ساکنین ملکوت آسمان گردند. آنان در آن زمان در واقع ساکنان ملکوت آسمان بودند. ما مسیحیان امروزه حقیقتاً مسکین در روح هستیم و حتی میتوان گفت که از لحاظ روحانی ورشکسته ایم. اما چیزی برای دادن داریم که از هر طلا و نقره بی نهایت ارزشمندتر است. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 10 میگوید دل شکسته ایم اما در این حال از شادی خداوند لبریزیم، فقیریم ولی بسیاری را به گنجهای روحانی ثروتمند میسازیم، صاحب چیزی نیستیم اما همه چیز داریم. جمله فقیریم ولی بسیاری را با گنجهای روحانی ثروتمند میسازیم اشاره به دولتمندی روحانی دارد که برای همه آنانی که به مسیح تعلق دارند این ثروت و دولت به فراوانی موجود است. و اما خوشبحال بعدی در متی فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم خوشبحال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. بعد نیست به این نکته اشاره کنیم که یک چنین خوشبحال‌هایی در قسمت‌های دیگر از کلام خدا نیز یافت می‌شود و این برای من خیلی جالب است. در کتاب صفنیا فصل 3 آیه 12 نیز چنین تفکراتی ذکر گردیده است. اما در میان تو قومی ذلیل و مسکین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود. و همچنین میکا نمونه‌ای از ماتمیا می‌باشد که تسلی یافت. در این باره در میکا فصل 7 نوشته شده است. در متی فصل 5 آیه 5 میگوید خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. مشابه این آیه در مزامیر فصل 37 آیه 11 میباشد. فروتنان وارثین این زمینی که بر آن زندگی میکنیم میشوند، ولی نه امروز و نه به این شکلی که امروز تلاش میشود، بلکه وقتی خداوند عیسی بازگردد و حکومت خود را بر زمین آغاز نماید، آنگاه میراث فروتنان این زمین خواهد بود. شما چگونه فروتن میشوید؟ خداوند ما فروتن و متواضع بود و او وارث همه چیز میگردد. ما نیز وارثان پدر و هم ارث با خداوند عیسی مسیح هستیم. به ما گفته شده که ثمره روح محبت، شادی، آرامش، فروتنی، بردباری، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری می باشد. فقط روح خداوند است که می تواند شما را بشکند و فردی حلیم و فروتن بسازد. اگر شما با قوت و تلاش خود قادر به کسب حلم و فروتنی بودید، آن وقت به خود فخر می کردید. اینطور نیست؟ حلم و فروتنی خصوصیاتی نیست که توسط قدرت و توانایی خود فرد به دست آید، بلکه فقط توسط قدرت و توانایی روح خداوند تولید می شود. فقط روح القدس است که در قلب مشتاق و مطیع یک مسیحی حلم و فروتنی ایجاد می کند. مسیحیانی که آموختند راز کسب ثمر روح چیست، اکنون می توانند در اینجا خوشبحال ها را بخوانند و بدانند که پاداش حلیمان و فروتنان در آینده به ایشان داده خواهد شد. خوش به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. پولس در اول قرنتیان فصل 6 آیه 2 از ایمانداران قرنتیه سوال می کند: آیا نمی دانید که مسیحیان یک روز دنیا را مورد داوری و دادرسی قرار خواهند داد؟ پس اگر این چنین است، چرا نباید قادر باشید این امور جزئی را میان خود حل کنید؟ خوش به حال ها اهدافی را نشان می دهد که فرزند خدا طالب درک آن در زندگی خود می باشد، ولی به قوت خود قادر به انجام آنها نیست. واعظی پیامی به نام فروتنی و راه های دستیابی به آن داشته است، ولی معتقد بود که تا زمانی که به اندازه کافی شنونده برای گوش دادن به موعظه او در جلسات حاضر نباشد، این پیام را مطرح نخواهد نمود. خب، به نظر من این واعظ مدت ها است که حلم و فروتنی را از دست داده است. حلم و فروتنی ثمرات روح القدس هستند و فقط به قدرت او حاصل می شوند و با تلاش های انسانی به دست نمی آید. در متا فصل 5 آیه 6 می‌خوانیم: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. نظر شما درباره یک انسان نفسانی و طبیعی چیست؟ آیا فکر می‌کنید چنین شخصی برای عدالت احساس گرسنگی و تشنگی می‌کند؟ آنانی که من با ایشان ملاقات کردم چنین احساسی ندارند. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می‌آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می‌آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می‌توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستن این مطالب را بفهمند. انسان طبیعی یا انسان نفسانی با فرد روحانی که دریافته است که مسیح عدالت او می باشد در تضاد است. این مطلب در اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 نوشته شده است: اما این خدا بود که لطف فرمود و توسط عیسی مسیح به شما حیات بخشید. این مسیح بود که نقشه نجات خدا را به شما نشان داد و آن را برای ما به بهای جان خود فراهم نمود. او ما را از گناهانمان طاهر کرد و مورد قبول خود ساخت. انجیل متا فصل 5 آیه 7 ادامه می دهد: خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. در روزگار ما این آیه به درستی درک نمی شود، زیرا که تصور می کنیم اگر مورد رحم قرار می گیریم به دلیل رحیم بودن خودمان است، و یا به عبارت دیگر اگر به قوت خود سعی بر رحیم بودن نماییم از سوی خداوند نیز به ما رحم می شود. ولی حقیقت این است که ما به شرط اعمال خودمان مورد مرحمت خدا قرار نگرفته ایم. در تیتوس فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشی. و در این رابطه همچنین در اول پتروس فصل 2 آیه 9 تا 10 میگوید اما شما مانند آنان نیستید، شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خواست خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. زمانی شما هیچ هویت نداشتید، اما الان فرزندان خدا می باشید. زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی بهره بودید، اما الان مورد لطف و رحمت او قرار گرفته اید. و متا فصل 5 آیه 8 می گوید خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. هیچ انسان راستگو و با صداقتی نمیتواند بگوید که قلبش پاک است. چطور امکان دارد قلب انسانی که بی نهایت آلوده و شریر است پاک شود؟ خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 15 آیه 3 میفرماید علی‌الحال به سبب کلامی که من به شما گفتم پاک هستید. ما صرفاً با تولد دوباره و شستشو در خون مسیح است که پاک می‌گردیم. آری، تنها خون عیسی مسیح است که ما را از گناهانمان پاک می‌کند. در این باره در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 نوشته شده است. اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی پسر خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. و اما متا فصل 5 آیه 9 چنین می گوید خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. آیا می توانید نام یکی از افرادی که امروز حقیقتاً صلح کننده است را ذکر کنید؟ در روزگار ما کسی وجود ندارد که بتواند در دنیا ایجاد صلح کند. این تنها مسیح است که میتواند برقرار کننده صلح باشد. او صلح کننده عظیم است که با خون خود میان خدای عادل و انسان گناهکار دور از عدالت ایجاد صلح نمود. رومیان فصل 5 آیه 1 نوشته شده است پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. در متا فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. آنانی که برای عدالت زحمت می‌بینند نه تنها در دوران گذشته و در قوم اسرائیل، بلکه امروز نیز در میان ما دیده می‌شوند. ولی آیا چنین خصوصیتی در ملکوت آسمان به کار خواهد آمد؟ آیا در ملکوت آسمان همه زشتی‌ها و شرارت‌ها از میان برداشته نمی‌شوند؟ خب، بر اساس بسیاری از نوشته‌ها و همچنین آنچه در کلام خدا قید گردیده، در زمان حکومت هزار ساله مسیح هنوز شرارت در دنیا وجود دارد، زیرا که این دوره آزمایش است. به آنچه در مکاشفه فصل 20 آیه 7 تا 9 نوشته شده توجه کنید. پس از پایان هزار سال شیطان از زندان آزاد خواهد شد. او بیرون خواهد رفت تا قوم‌های گوناگون، یعنی جوج و ماجوج را فریب داده برای جنگ متحد سازد. آنان سپاه عظیمی را تشکیل خواهند داد که تعدادشان همچون ماسه‌های ساحل دریا بیشمار خواهد بود. ایشان در دشت وسیع خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را از هر سو محاصره خواهند کرد، اما آتش از آسمان از سوی خدا خواهد بارید و همه را خواهد سوزاند. بیرون آمدن و نمایان شدن شریر در پایان دوره هزار ساله آشکار می کند که شریر در طی دوره هزار ساله در فعالیت بوده است.